أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. خداوند تبارک و تعالی معرفت ما را به اهل بیت علیهم الصلاة والسلام و به اصحاب و انصار ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین روز به روز بیشتر بفرماید و توفیق عمل به دانسته ها به همه ما کرامت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. مطالبی که در شب‌های گذشته بیان شد، اگر هی مکرر انسان بهش تفکر بکنه و در ارتباط باهش تدبر صورت بگیره و توفیق الهی هم شامل حال بشود، این مطالب هی میتواند از درونش مطالب جدید متولد بشود. یک نمونه میخوام بیان بکنم و بحث رو ادامه بدیم. اصحاب امام حسین علیه السلام مردمان و فرزندان زمان خود به تنهایی نبودند. این یک موضوع خیلی مهمه، درسه، یک درسه، یک قاعده است. میخواید اسمشو بذارید قاعده اعتقادی میشه، قاعده اخلاقی میشود، قاعده اجتماعی میشود، خانوادگی میشود، فردی میشود، همه اینها درسته. این یک قاعده مهمیست که ما اگر میخواهیم جزو اصحاب اهل بیت باشیم، طبق صحبتهایی که شبهای گذشته بیان شد که باب نصرت سید الشهدا قطعا باز است و هنوز دیوان اصحاب الحسین درش ثبت میشه، افراد جدید ثبت میشه، نوشته میشه درش، روایات رو خوندیم، بحثا رو گفتیم. یکی از خصوصیات اساسی اصحاب امام حسین و اصحاب همه اهل بیت این بوده که اینها فرزندان و مردمان فقط زمان خود نبودند، اینها فوق زمانه، شخصیتشون فوق زمانه، یعنی یک حالتی در وجود اینها ایجاد شده، اینها رو برداری در هر زمانی بگذاری مطابق اون زمان بهترین خواهند بود. اصحاب امام حسین اینطور نبود چون در اون زمان بودن، چون جنگ شد اونجا خوب نقش ایفا کردن. اگه اینها رو برداری بذاری عصر غیبت، اینها دیگه نتونن گلیم خودشون عذاب بکشن بیرون. اگر برداری ببری زمان حضرت آدم، انبیای گذشته، یا ببری در زمان امام رضا، اینها دیگه بگن خب حالا عصر جدیدی، ما نمیدونیم باید چه کار کنیم و ممکنه که امتحانا رو خوب پس ندیم. اینطور نیست. اگر اینطور می بود، اگر اینها منحصر به زمان خود می بودند، به ما دستور نمیدادن شما که مردمان و فرزندان هزار سال بعد هستید برید به زیارت اینها. یکی از معانی زیارت، زیارت میدونید ابعاد گوناگون داره، درس‌های فراوان داره. یکی از معانی و بحث‌های مهم در زیارت الگوه،
برو زیارت کسی، یعنی او الگوی توست، یعنی از او الگو برداری کن. یکی از جهاتش اینه. وقتی میگن برید زیارت سید و شهدا، یعنی از او درس بگیر، یعنی دنبالش راه برو، یعنی او برای تو الگوه، اسوه است. وقتی میگن برو اصحاب سید و شهدا رو زیارت کن، برو در دستورات اهل بیت هست، حالا مثلا برو پایین پا اون قسمتی که اصحاب دفن هستن، حضرت فرمود این فقرات رو بگو. همین که میگه برو زیارت، اصلا قبل اینکه فقرات چی هست و میخوایم چی بگیم، چه کار بکنیم، چه مناسک و آدابی انجام بدیم، همین که میفرماد برو، یعنی قبله نمای قلب تو اون طرف قرار بده، یعنی توجه کن، قصد کن که کجا داری میری، داری میری پیش کسی، او رو زیارت کنی. چرا؟ چون او الگوه. چرا او الگوه منه که 1000 سال بعدم، 200 سال بعدم، 700 سال بعد هستم؟ چون او منحصر در زمان خودش نیست. اگر آدم زمان خودش می بود، امام او رو بر ما الگو قرار نمیداد. اگر برای زمانهای آینده هم دستور زیارت میدن، یعنی اون فرد الگوی برای تو هم هست. یعنی چی الگوی برای تو؟ یعنی اون حقیقت، حقیقتی اون فرد و اون افراد، حقیقتی درشون ایجاد شده که اگر تو به او دست پیدا کنی، اون وقت میبینی تو هم فوق زمان میری، تو هم آدم زمان خودت نیستی، تو هم فقط مال زمان خودت نباید باشی. چرا این نکته رو عرض کردم؟ چون یه قاعده مهمه، مؤمن اگه میخواد ایمان داشته باشه، باید هم ابن الوقت باشد، هم ابن الوقت نباشد، هم باید فرزند همین الان. همین الان وظیفه من چیه؟ همین الان در همین مکان، همین زمان وظیفه من الف به جیم اینا رو باید انجام بدم. باید مجلس برم، روزه برم، انفاق کنم، صدقه بدم، زنم، بچه‌م، زندگیم، همسایه‌ام، برادرم، یه وظایفی داریم، مال همین زمانه فعلی است. باید زمان خودم خوب بشناسم. امروز خدمت به دین چطور هست؟ خدمت به خداوند تبارک و تعالی و اولیاء خدا چطور هست؟ اینو باید خوب بشناسم. این ابن الوقته، یعنی باید زمان خودت رو بشناسی. این یه حیثیت وجودیته، ولی یه حیثیت وجودی دیگه هم داری. تو باید مال الان نباشی، باید آینده ها رو هم ببینی. در حقیقت باید پس لرزه های بعد از زمین لرزه زمان خودت رو هم ببینی و لحاظ کنی و براش کار کنی و براش برنامه داشته باشی، طرح داشته باشی. نباید خودت رو منحصر کنی به 60 سال. تو آدمی نیست، خدا تو رو نیافریده برای 60 سال زندگی، که خدا تو رو آفریده تو جریان داشته باشی. خلقتم للبقاء و ما خلقتم للفنا. حدیث قدسی خداوند فرموده من شما رو برای بقاء آفریدم، نه برای فنا. وجود مقدس سیدالشهدا چطور تشجیع می‌کردند اصحابشون رو، چطور تحریک می‌کردند اینها رو، معارف تعلیم می‌دادند. خیلی مهمه. حضرت می‌فرمود که ای اصحاب با کرامت من، حواستون باشه، بیدار باشید، توجه کنید به این که مرگ یه پله. درسته تعبیر حضرت دیگه، مرگ یک پله. مرگ که تو رو تمام نمی‌کنه، که میری در یه جای دیگه، در اونجا باز باید ایفای نقش کنی، باز وظایفی هست، باز از اونجا هم اگه موتی آرز شد بر تو، باز میری مرحله بعد، باز میری توی رتبه دیگه، یک عالم دیگه، یک جای دیگه، تمام نمیشه مطلب. لذا اصلا انسان، کسی که دنبال امام حسین هست، کسی که دنبال سیدالشهدا اصحاب حضرت هست، علاقمند به این مسائل هست، اصلا نباید خودش رو محدود ببینه. این اون حیثیتی است، بعدی است که ما میگیم نباید ابن الوقت باشی، نباید خودت منحصر به زمان ببینی. اصحاب سیدالشهدا ببین چطور آمدن فوق زمان، همه زمانها رو گرفتن، هر کی میاد میره زیارتشون، مرجع عالم بزرگ هر کی. فایده این مطلبم این آقایون، ببینید دهه محرم ما میام عزاداری، محرم و سفر میام عزاداری. فکر نکنیم این عزاداری با همین 10 روز ما کار داره، همین 2 روز 3 روز 4 روزی که میام میام عزاداری، خب بگیم این سنتیه دیگه، حالا بزرگان ما انجام میدادن، ما هم بیام 3-4 روزی آدابی انجام بدیم و بریم. اینطور نیست. اگر ما واقعا با روزه و مصائب امام حسین و معارف امام حسین آشنا بشیم و گره بخوریم، مرتبط بشیم، وجود ما فوق زمان میره. به تعبیر دیگه، چنان انرژی انسان از این مجالس میگیره، کل سالش و سالها و عمرش رو تغذیه میکنه، همه عمرش و آیندهش. و گیر نکنیم در پدیده های زمان. امروز نان گران شد، نمیدونم مرغ چیکار شد، فلان شد، اینا از بد خوبه، من اصلا کاری ندارم، بحث سیاسی هم بلد نیستم مطرح کنم، کاری به ایناش ندارم، بحث من سیاسی اصلا الان نیست توی این موضعی که دارم صحبت میکنم، مطلب دیگه ای میخوام عرض بکنم. من میخوام بگم که این اتفاقات روز که میفته با این که مهم هست، اما ارزشش به اندازه اون وسعت وجودی ما نیست که ما بخوایم تمام قوای خودمون رو متمرکز کنیم روی پدیده های محدود. یه برهه‌ایه میاد میگذره تمام میشه، یه اتفاقی میفته تمام میشه، میگذره میره. من که نباید تمام قوای خودم رو متمرکز کنم روی یک موضوع، روی موضوع درون زمانی. اگر کسی با اصحاب سیدالشهدا مرتبط شد، این حالت درش ایجاد میشه. دیشب گفتیم در روایات، در فضائل اصحاب سیدالشهدا روایات عجیبی وارد شده که اینها به کجا رسیدن، به چه مقامی رسیدن. و چون شبهای گذشته گفتیم باب رسیدن به این مقامات باز هست، خوندن این روایات و دانستن مقامات اصحاب سیدالشهدا دو تا فایده حداقل داره. یکی این که اونها رو میشناسیم که حقیقتاً عرض ادب کنیم، واقعاً بدانیم که اصحاب سیدالشهدا سزاوار هستند که جلوی اونها ما تواضع کنیم، کوچکی کنیم. واقعاً واقعاً اونها بزرگ بودن. اگر به اونها میگیم به ابی انتم و امی، واقعاً اونها مرد بودن، کار بزرگی کردن، سزاوار این هستن که ما بزرگی ما به نفع ما میشه اگه ما اونها رو تعظیم کنیم، تجلیل کنیم، تکریم کنیم. در حقیقت کار درست ما انجام دادیم، اگر نکنیم ما خودمون کار غلط انجام، ما خودمون محروم میشیم. اونها به غایت خلقتشون رسیدن، به اون مقصودی که خدا اونها رو برای اون مقصود آفریده بود رسیدن. خیلی مهمه، خدا انسان آفریده برای رسیدن به جاهایی. اصحاب سیدالشهدا رسیدن به اونجا، عملا پیاده کردن، نشان دادن، حرف نزدن. بنده که خودم اولین نفری هم که شرمنده هم، چون روی منبر میشیم ما حرف میزنیم بگه حرفه. خدا کنه جز اونایی نباشیم که فرمود در آخر از زمان میان بچه ها میرن روی منبر، از نشانهای آخر از زمان. بچه ها یعنی دو تا جهت داره، یکی اینکه علم نداره، مثل بچه نادونه، ولی حرف خوب میزنه، سر و صدا خوب میکنه، یه معناش اینه. یه معنای بچه اینه که به بازی میگیره، میره روی منبر، این منبر رو به بازی میگیره. حدیث میگه، قرآن میگه، اما حدیث قرآن رو به بازی میگیره، عمل نمیکنه، جدی نمیگیره، حرف میزنه. خدا کنه ما جز اونا نباشیم. به خاطر همین گفتن از اصحاب سیدالشهدا اینو عرض بکنیم، ما از باب مباحثه، دیشب هم گفتم، از باب این که فرمایشات اهل بیت رو بخونیم داریم میگیم، والا این مطالب خیلی بزرگه. مگه به این راحتی میشه در ارتباط با افرادی حرف زد که اونها عملا نشان دادن ولایت رو؟ چون تمام دین، تمام عقل، تمام فطرت یعنی فدای خدا شدن، درسته یا نه؟ یعنی فدای ولی خدا شدن، یعنی از خود و خودی ها گذشتن. این جمله ساده است، پیاده کردنش مشکله. فهم شؤونات این جمله خیلی مهمه، در کجا، چه کاری، چه روشی، چه فکری اون فداکاری هست، معتقد به چه اعتقادی باشی از خودت گذشتی، پیاده کردنش مشکله. اصحاب سیدالشهدا اون زمان، در اون عصر، دوران سقیفه، دوران بنی امیه، دوران امام مجتبی علیه السلام، در اون دوران پر از تقیه، اونها به این مقامات رسیدن، این رشدها رو انجام دادن. پس یکی از فواید خوندن این روایات همینه که بشناسیم این بزرگانی که میایم براشون سینه میزنیم، گریه میکنیم، تعزیه خوانی میکنیم، شبیه خوانی میکنیم، شعر میخونیم، مثنوی و غزل و قصیده و اینها در اوصاف اونها میخوانیم، کار بیهوده ای نمیکنیم، خیلی کار بزرگی میکنیم، چون داریم خودمون رو متصل میکنیم به افرادی که الگو هستن برای ما. ما هم قراره در یک مسیر حرکت کنیم، ما هم آفریده شدیم برای رسیدن به غرضی، یک هدفی. ما وقتی از اینا تجلیل میکنیم، یعنی داریم تو همون مسیر حرکت میکنیم، داریم به خداوند اظهار میکنیم خدایا اینا الگوی ما هن، ما میخوایم این طرفی بریم. ما میخوایم به طرف تو حرکت کنیم. اینا انصار الله هن، اینا حزب الله هن. یک فایدهش اینه بفهمیم کجا هستیم، کجا نشستیم، داریم از چه کسانی صحبت میکنیم. یک دو فایدهش، یک فایده دومش این است که بفهمیم ما هم میتوانیم به این مقامات برسیم، ما هم میتونیم به این جاها برسیم. همین اوصافی که فرمودن، یعنی این که سید الشهدا فرمود انی لا اعلم و اصحابا خیرون و اوفا من اصحابی، من اصحابی بهتر و باوفاتر از اصحاب خودم نمیشناسم. با توجه به توضیحاتی که شبای گذشته دادیم، که ممکنه بعضی تشریف نداشتن شبای گذشته، بدونن که ما 6 شب 7 شب مفصل این موضوع رو پرداختیم. این که حضرت میفهمد من اصحابی سراغ ندارم بهتر و باوفاتر از اصحاب خودم، این اصحاب خودم میتواند شامل منم بشود. این مطلب اینه. امام حسین علیه السلام که صحبت میکند در زمان خود فقط برای اهل زمان خود، اون هم برای حاضرین در اون جلسه صحبت نمیکند، بر بام قله هستی می ایستد، کل هستی را میبیند، به کل هستی خطاب میکند، هیچ اصحابی با وفاتر از اصحاب من نیست. یعنی ای همه زمان ها، ای اهل همه زمان ها، هر وقت آمدیست اگر یار من شدی تو با وفاترینی، که البته خود کلمه وفا هم داره اصل مطلب رو بیان میکنه که اگر میخوای باید وفادار باشی، یعنی اگر میخوای امام حسینی باشی باید پای پیمانت بیستی. این اصل سر، اگر کسی بگه آقا شما این شبا این همه اصحاب الحسین گفتی، بالاخره نگفتی ما اگه بخوام اصحاب الحسین بشیم باید چیکار کنیم. حالا از باب فقط گفتنش، اصل مطلب اینه وفادار باشی. اگه میخوای امام حسینی باشی باید وفادار باشی. وفای به چی؟ وفای به میثاق، وفای به عهد، به عهدی که با امامت بستی، به عهدی که با پیغمبر اکرم بستی، با عهدی که با خدا بستی، به عهدی که با خود همین اصحاب سیدالشهدا بستی. عهد بستی یا نبستی؟ اصلا با قمر بنی هاشم عهدی بستی؟ اصلا و حضرت علی اکبر و قاسم ابن الحسن و زهیر و بریر و اینها اصلا عهدی ما بستیم؟ تعهدی دادیم بهشون؟ خودمون رو مدیون و موظف و مکلف در برابر اونها، مسئول در برابر اونها میدانیم؟ احساس میکنیم اونها از ما تقاضایی دارن، خواسته ای دارن، توقعی دارن؟ یا نه اصلا تو باغش نیستیم؟ اونها از ما توقع دارن. اونها اگه جانشون رو فدا کردن از ما توقع دارن ما هم فدا کنیم. اونها اگه خون دادن اون روزو از همه چیزشون گذاشتن، حتی از آبروشون، حتی از اسلامشون، یعنی از اسم مسلمان بودنی که روی اونها بود هم گذاشتن، چون اونها رو متهم کردن به خارجی، بدترین و سختترین برچسبا رو روشون زدن، سنگین ترین پرونده ها رو بر علیهشون ساختن، قاضی القضات حکم داد که اینا از دین خارج شدن، اینا باید گردن زده بشن، اینا باید قصاص بشن، باید چنین بشن، چنان بشن. اما اونا پای وفا وفاداری کردن، پای عهدشون ایستادن. محور اصحاب الحسین اون که انسان به عهدش وفادار باشه، منتباد عهد داشته باشه. بعضی ممکنه مثل بنده بدون تعارف میگم اصلا عهدی نداریم، تعهدی میبینی نبستیم، ما با کسی تعهدی نداریم، ما باشیم و زندگیمون باشه و خوب بگذره و بریم جلو، آسته برو آسته بیا، مشکلی برای ما پیش نیاد، خوبه دیگه، همه چی خوبه. اما کسی که عهد بسته هدف داره، کسی که عهد بسته انگیزه داره، کسی که میثاق بسته برای رسیدن به اون، برای وفاداری برنامه میریزه، کار میکنه، زحمت میکشه و ممکنه دوچار مشکل هم بشه، حتما هم میشه، چون عصر غیبته، عصر غیبت همه مؤمنین مبتلا هم، همه دوچار مشکل هم، هر کسی یه جور مشکلاتی داره. به خاطر همین در احادیث داریم، احادیث معتبر ما در کتاب شریف کافیه، در کتاب حج، حضرت صادق علیه السلام فرمودن حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل وقتی خانه کعبه رو بنا کردن و مرمت کردن و دو مرتبه کامل کردن و تمام شد، اونجا حضرت ابراهیم رفتن روی یه سنگی ایستادن که شاید همین مقام حضرت ابراهیم هست، یادم نیست، شاید همینه که رد پای حضرتم روش ماند و بالاخره و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، جایی که حضرت ابراهیم ایستاده خیلی جای مهمیه، جایی که حضرت ابراهیم ایستاده را قرآن مدح کرده، تعظیم کرده، مقام ابراهیم خیلی مهمه. اون جا رو واسطه رو حساب ایستاده، حضرت ابراهیم رو حسابه، اون سنگ رو حسابه، پیامی که روی اون سنگ داد رو حسابه، مثل زمین قدیر، زمینی که عهد قدیر روش بسته شد خیلی مهمه، مثل زمین کربلا که بدن سید الشهدا درش دفن شد خیلی مهمه. اینا قرآنه، این آیاتیه که روز قیامت تبدیل خواهد شد به افعی و اژدها و آتش و وهابیت رو خواهد عذاب کرد. این آیات که شما کور بودید، کر بودید، این آیات رو این همه خوندن. و تخذوم مقام ابراهیم، مقام ابراهیم چیه؟ کجاست؟ غیر از این که سنگیه، چرا خدا مدح کرده؟ خب بگذریم. و تخذوم مقام ابراهیم مصلا، حضرت ابراهیم امام صادق فرمودن رفتن روی اون سنگ ایستادن. دقت کنید، فرمود هلم الی الحج، امام صادق فرمود حضرت ابراهیم صدا زد، هلم الی الحج، نه هلمو، هلم، چون خود حضرت فرمود، من دارم میگم امام صادق فرمود، حضرت ابراهیم نفرمود هلمو، بشتابید، حضرت ابراهیم فرمود بشتاب، بشتاب به حج، نفرمود بشتابید. امام صادق فرمود اگر حضرت ابراهیم میگفت بشتابید، هیچ کس جز اهل زمان حضرت ابراهیم نمیتونست بیاد حج، موفق نمیشد. اما حضرت ابراهیم الی یوم القیامه در افرادی که در صلب پدرها و رحم مادرها بودن همه رو صدا زد، همه رو مخاطب قرار داد، هلم الی الحج، بشتاب، یعنی ای هر کسی که این ندای من به تو خواهد رسید در زمان یا در مکانی در وقتی، در همه شما رو دارم دعوت میکنم بیایید حج. بعد حضرت فرمود اینا دیگه مسائلیه، اینا رو با علم روز نمیشه آقا این فعلا بهش رسید، یه زمانی شاید علم بهش برسه، با علم کلام امام صادق رو نیارید در سطح علم روز کوچک کنید، و کلام امام صادق رو ببرید بالا، علم روز عقب مانده است، باید برسه به اونجا. امام صادق فرمود کسانی که در صلب پدرها و رحم مادرها بودند الی یوم القیامه پاسخ دادند به حضرت ابراهیم، هر کس یک بار گفت لبیک وقتی به دنیا آمد، مثلا هزار سال بعد به دنیا آمد، یه بار موفق میشه بیاد حج. هر کس 10 بار مثلا گفت لبیک در همون صلب پدر، همون ذره ای معلوم نیست، تو میوه است، تو درخته، در یک عالم دیگه ایه، کجا هست، به چه شکل معلوم نیست، گفتم هنوز علم روز نرس، اگه 10 بار گفت لبیک وقتی به دنیا آمد، 3000 سال دیگه، 2000 سال دیگه، 200 سال دیگه، هر وقت که به دنیا آمد، او 10 بار موفق خواهد شد بیاد حج. ببین حضرت ابراهیم نبی اولوالعزم است، درسته؟ وقتی میخواد برای حج دعوت کنه چه کسی رو مخاطب قرار میده؟ الی یوم القیامه، همه رو در نظر میگیره، چون که فرهنگی میخواد پایه‌گذاری بشه، گفتم طرحیه، یک کشتیه به جریان میفته، حضرت ابراهیم از دنیا میرود اما طرح تمام نمیشود، جریان متوقف نمیشود. و اذان من الله، این اذانی که از جانب خدا به گلوی و حنجره مبارک حضرت ابراهیم آشکار شد. برای حج داستان اینه، برای کربلا نیست؟ کربلا مهمتر از حج نیست؟ امام حسین مهمتر از حضرت ابراهیم نیست؟ زمین کربلا از زمین کعبه مهمتر نیست؟ خب روایات داریم ما، این همه دستورات مشخصه، اینا از بدیهیات ضروریات روایات و مذهب تشیع. امام حسین از حضرت ابراهیم مهمتر، به خیلی قابل مقایسه نیستن. زمین کربلا از زمین کعبه مهمتر، مراسم و زیارت سیدالشهدا از مراسم حج به مراتب، در روایات داره مثل قطره در دریای نسبت ها، قابل مقایسه نیست، به مراتب بالاتر. طرح سیدالشهدا از طرح حضرت ابراهیم به مراتب عظیمتر، وسیعتر، عمیقتر، دامنه دارتر. بعد اون وقت امام حسین علیه السلام اصحاب خودش رو منحصر میکنه به 80 نفر، یعنی چنین سفره ای پهن میشود خدا با اون کرمش و جودش، بعد 70-80 نفر بشن افراد، فقط مال یک زمان باشه، مخاطب امام حسین یک افراد خاص باشن، نه اینطور نیست، همه رو صدا زده حضرت. اگر روز عاشورا فرموده هل من ناصر ینصرنی، آیا یاری هست که مرا یاری کند، انسان‌های ظاهربین که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون، به تعبیر قرآن کریم اینها ظاهری از حیات دنیا را میبینند و از باطن این ظاهر دنیا که عالم آخرت از غافل هستند، انسانهای ظاهربین میگن امام حسین همین لشکر عمر سعد داره مخاطب قرار میده، میگه کسی هست به من کمک کنه. اما انسانهای حقیقت بین که اون شب عرض کردن با چشم حقیقت بین نگاه کنیم به کربلا، نه با چشم ظاهر بین، به مقداری که چشم ما رو باز کنن و بفهمیم. اما وجود مقدس سیدالشهدا وقتی میفرماد هل من ناصر ینصرنی، اهل حقیقت میفهمن که حضرت این ندا رو اصلا فقط برای اون افراد نفرستاد، برای کل بشریت الی یوم القیامه فرستاد و خودش هم قادر هست که صدای خودش رو به گوش تک تک افراد برسونه، که مثل امروزی رسانده به این شکلی که داریم میبینیم تو این فضای مجازی و غیره. زمانهای قدیم هم رسونده، فکر نکنید زمان قدیم نبوده، اسم امام حسین نرسیده به کشورهای دیگه، به روستاها، اینا اینطور نیست. اون زمان هم رسیده به شکل خودش. لازم باشه از رجال الغیب استفاده میکند امام اصل علیه السلام و ندای امام حسین رو به گوش روستاها میرسونه. دارن، افراد دارن، ملک دارن، جن دارن، انسان دارن، خیلی کس، خادم زیاد دارن اهل بیت، برای رسوندن مطلب خودشون به گوش جهانیان لنگ امثال بنده نیستن، محتاج ما هم نیستن، محتاج اون ملائکه و جنیان و رجال الغیبشون هم نیستن. اگر بخواد خود امام عز به شخص شخیص، به نفس مطهر و مقدس خودش، خودش صدای امام حسین به گوش همه میرسونه، خود حضرت. ولی خب دارن، خدمه دارن، ملائکه دارن، جنیان دارن، اونا هم باید به فیض برسن. رجال الغیبی دارن، اصحاب خاصی دارن، نقبا و نجبا دارن. اون شب گفتن ندای امام حسین رو هل من ناصر امام حسین به گوش همه میرسونه. اینطور نیست فکر کنیم نمیرسه، میرسه. برفرض اگه منم بیام این وسط کمکی کنم، منم به بهره ای بردم. منم اگه بیام تو طرح امام حسین و امام زمانم شرکت کنم، یه سر و صدایی به قول بنده درست کنم و یه حرکتی بکنم و کاری بالاخره اگه از دستم برمیاد انجام بدم، منم یه بهره ای بردم. ولی او نیاز نداره. وقتی بنا هست که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جریان یوم الدار و انذر عشیرتک الاقربین، وقتی قرار هست پیغمبر اکرم پخت و پز بکنن و اون خانواده خودشون رو قضا بدن، شیعه و سنی کل همه نقل کردن. حالا آشپز هم ندارن، نداشته باشن، حضرت کاری کردن که همون دیگ غذا برای تمام اون جمعیت بس بود، هرچی میکشیدن تمام نمیشد. امام که نیاز نداره، که امام وصل به خداست. در زیارات جامعه اهل بیت هست یتمنا کل احد انه منکم ولن تتمنوا انکم من غیرکم. هر کسی، هر احدی آرزو میکند یک طوری به شما منسوب باشه، اما شما هیچ آرزو هرگز نمی کنید که منسوب به احدی باشید غیر خدا. شما به کسی نیازی ندارید، جزء حزب کسی هم نیستید و نخواهید بود، نمی شود باشید، چون بالاترید. شما فقط تو حزب خدایید، تمام، به خدا فقط منسوب. در صحیفه سجادیه هست، امام سجاد علیه السلام در همون دعاهای اول، شاید دعای اصلا اول صحیفه سجادیه هست، یه تعبیری هست دقیقاً همینه. حضرت فرمود که به این مضمونه که بالاخره همه مخلوقات به ما محتاجند و ما محتاج نیستیم به احدی مگر خداوند. همین با تعبیر احتیاجه، حالا عبارتش بنده فراموش کردم عربیشو. همه نیاز دارن به اهل بیت، پس ما خودمون نیاز داریم خودمونو مخلوط این جریان بکنیم. ما اگر خودمونو منسوب نکنیم به امام حسین و اصحاب امام حسین، خودمون متضرر میشیم، چون اون طرف سرمایه‌دار عالمه، گنج‌های معنوی و غیر معنوی و همه گنجینا دست اوست، مال اوست، ملک اوست. نیاز نداره اگه میگه آقا تو هم بیا تجارت کن با این سرمایه من، میخواد تو رشد کنی، تو بیای بالا، نه اینکه میخواد تو به اون سود برسونی. در بعض دیگه از تعابیری که دیشب میخوندیم، در زیارت اصحاب سید الشهدا، یکی از تعابیر مهمش این هست. دقت بفرمایید، نظام و سیاق کلام، سیاق شبیه زیارت عاشورای، همون چیزی که به امام حسین میگیم به اصحاب حضرت هم میگیم. نوع اون فضائل و مقاماتی که برای سید الشهدا هست، نورش، شعاعش در اصحاب امام حسین هم هست. برای همین اون تعابیر رو به اصحاب هم میگیم. این تعبیره لهفی علیکم ایو مصیبت اصابت کل مولا لمحمد و آل محمد، لهفی علیکم. اللهم صل علی. این مصیبتی که من کشیدم برای شما، آهی که کشیدم، غمی که از شما به من رسیده، چه مصیبتی، ایو مصیبت، در زیاد شده داریم مصیبت ما اعظمها، اینم همون تعبیره، ایو مصیبت اصابت کل مولا، عجب مصیبتی از شهادت شما و از مصیبت شما و از مظلومیت شما اصحاب الحسین، این قسمت زیارت اصحاب الحسین دارم میخونم براتون، عجب مصیبتی از شما اصابت کرد به تمام موالیان و خادمین و نوکرها و غلامهای کل اهل بیت محمد و آل محمد. این طور تعبیر، به واسطه مصیبت شما همه شیعیان مصیبت زده شدن. لقد عظمت، تعابیر شبیه زیارت عاشورا مهمه ها، این مطلب خیلی مهمه، لقد عظمت، عظمه ماده این وزن فعله، اصلا خودش مثل اون ما اعظمه، یعنی در زبان عرب، ادبیات عرب و در صرف، علم صرف و نحو و معانی بیان اینا، این وزن فعله عظمه، عظمت مصیبتو که مثلا این یعنی عجب، عظیم، خیلی عظیم است. خود ماده عظیم با وزن فعله یعنی عظمه، خیلی عظیمه. و خست و جلت و عمت مصیبتو کن، مصیبت شما هم عمومیه، مصیبت شما هم جلیله، مصیبت شما هم اختصاصی شماست، مصیبت شما خیلی عظیمه. بعد در تعبیر دیگه، این در کامل زیارات ها، کتاب بگید آقا، بعضی میگن فلان کتاب اینطوره، فلان کتاب اونطوره، این در کامل زیارات، انا بکم لجزع، من به خاطر شما اصحاب الحسین من جزع به جزع آمدم، جزع میکنم. ببینید ما واقعا رسیدیم به این مقام، ما برای اصحاب امام حسین جزع میکنیم، اگه نرسیدیم ما عقبیم، ما یه جاهایی از پازل جورچینه به حساب اون اعتقادیمون یک قطعاتش کمه، هنوز یه جاهایش نقص داره. این معارف کجای اعتقادات ماست، کجای عمل ماست، کجای سیر و سلوک ماست؟ انا بکم لجزع و انا، یا انا بکم لموجع محزون، من وجع دارم، من درد دارم برای شما، من محزونم برای شما. و انا بکم لمصاب ملهوف، من مصیبت زده به مصیبت شما هستم، غمناک به غم شما هستم. بعد تعبیر اینه، لقد بکت کم الملائکه، ملائکه بر همه شما اصحاب الحسین گریه کرده. ببینید اصحاب سید الشهدا تا کجا رفتن، چه کاری انجام دادن. این وفا، وفا به ولی خدا اینقدر مهم، آقایون میبرادم اینقدر بالا، وفا به ولی خدا. گفتم مسائل زمانه مهمه، انسان باید زمان خودش رو بشناسه، وظایف خودش رو در زمان خودش بشناسه، اما یک رابطه فوق زمانی داریم ما با امام زمانمون، با امیرالمومنین، با پیغمبر، با اهل بیت، با قرآن، با خدا، با دین، یک وظیفه فوق زمانی داریم. اون پیمان ها رو باید به دست بیاریم. کجا ما پیمان بستیم؟ السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، در زیارت امام عصر، سلام بر تو ای اون پیمان خدا، که خدا این پیمان رو گرفته و تأکیدم کرده. این پیمان خاصه ها، این یک داستانی خودش در روایات، پیمان همه انبیا نسبت به پیغمبر و اهل بیت، جدا در مورد امام زمان، باز جدا، یک داستان عجیبی در روایات، پیمان با امام زمان. و ما الان در این عصری، ما در عصر امام عصری، امام زمانی، حجت دوازدهمی، ما چه پیمانی داریم با امام زمان؟ در تعبیر دیگه، باز در کامل الزیارات، تعبیر میکنیم، خطاب میکنیم به اصحاب امام حسین علیه السلام ایها ربانیون، ای انسان های ربانی. چقدر زیباست، شما همه منصوب به ربید، ربانی، پرورش یافته خدا و اولیای خدا و فقط در خدمت خدا و اولیای خدا، نه مدعی، عمل کننده. عمل کردید، پیاده کردید که امام صادق به ما دستور میده که شما رفتی زیارت بگو ربانی تو، ای زهیر، ای حبیب، ای بریر، ای سعید ابن جبیر، ای آبس شاکری، ای عبدالله ابن الحسن، ای بقیه ای اصحاب، شما ربانی هستید. این چه حسی در انسان میاره این تعابیر، که انسان خودش رو در جهت امام حسین رو در خودش تقویت کنه، پایبندی انسان به این مجالس زیاد بشه. فقیرم، غنیم، ضعیفم، مریضم، پولدارم، بالام، پایینم، هر کی هستم، هر کی هستم. در اصحاب سید الشهدا همه این مدلا بود، آدمای متشخص وزین در جامعه مطرح و مهم و محل توجه که حرفشون برو داشت. اونا هم آمدن از زن و بچه و از همه چی گذاشتن به خاطر امام حسین. و خیلی هاشون هم اینو عرض بکنم، بسیاری از اصحاب امام حسین، نه همشون ولی بسیارشون، نمیدونستن بعد چی میشه، خبر نداشتن که این قضیه کربلا بعد 100 سال دیگه چی میشه، 400 سال دیگه چه اتفاقی میفته، 1000 سال دیگه. جریانی که امام حسین راه انداختاره که همه اصحاب نمیدونستن چه جریانی، چه کشتیه. اونا فقط همین امام حسین رو فهمیده بودن، حق پاش وایستادن، وفا کردن. انی لا اعلم اصحابا اوفا منکم، شما خیلی با وفایی در هر شرایطی پای من امام حسین ایستادید، نمیدونستی چی میشه. به حسب ظاهر فردا حضرت هم هی میفرمود فردا همه کشته میشن، بریم به کوفه حکومت تشکیل بدیم بعد کسی به پستی، مقامی، پولی، چیزی برسه، نه همه ما رو میکشن، تمام میشه. ای بابا داستان تمام میشه، بله خب چرا کشته بشیم، خب بریم بعدن یه جور دیگه فعالیت کنیم. نه، گفتن با امام حسین، او ولی خداست، وقتی او میگه کشته به خودش داره کشته میشه، تو میخوای جان خودتو حفظ کنی، خود او حجت خداست داره کشته میشه، میگه من فردا کشته میشم، تو باید دنبال کی باشی؟ دنبال امامت باید باشی. خیلی واضحه، امام خودش داره میره زیر شمشیر، شما میخوای جان خودتو حفظ کنی بعد به اسلام خدمت کنی، خود اسلام داره میره زیر شمشیر. در زیارات امام حسین مگه نداریم اشهد ان فقد به فقدک تکبیر و تحلیل و قتلو به قتلک الاسلام و ذبحوا القرآن، به این تعبیر، حالا ذبحوا القرآن نیست، یه جور دیگه است، با کشتن تو اسلامو کشتن، با شهادت تو الله اکبر شهید کردن، لا اله الا الله شهید، همه توحید و نبوت و ولایت و حقایق و واقعیت ها همه در توه، ما به تو وفادار باید باشیم، با کس دیگه کاری نداریم. حالا سر اصحاب سید الشهدا هم زدن از 40 منزل بردن، مگه نکردن؟ مگه نگفتن خارجی؟ مگه سنگ نزدن؟ آب دهان ننداختن؟ فوش ندادن؟ کردن، همه این کارا رو کردن. به نگاه ما چه کسی پیروز شد؟ از همون لحظه اول پیروز شدن اصحاب سید الشهدا. چرا؟ چون به خدا وصله، چون به ولی خدا وصله. معنا نداره کسی به ولی خدا وصل باشه شکست بخوره، اصلا معنا نداره. اگر به ولی خدا وصل شدیم، به حجت‌های الهی وصل شدیم، وجودمون رو پر کردیم از ولایت و محبت و معرفت اونها، ظرف وجودمون رو قابل کردیم، تمیز کردیم برای انوار اونها، ما پیروزیم. هر جا که باشیم، هر کی که باشیم، در هر پست و مقام و جایگاهی که باشیم، ما پیروزیم. چرا؟ چون میشه حزب الله، حزب الله هم قرآن فرموده غالبونه. اما اگه به ولی خدا وصل نبودیم، دنبال انگیزه های دیگه بودیم، دنبال دنیا بودیم، زینت های دنیوی چشم ما رو گرفت، لذت های دنیوی چشم ما رو گرفت، حالات شخصی، زندگی های شخصی ما رو گرفت در خودش که محور در وجود من شد من نه او، اگر این کارو کردیم، هر کی که باشیم شکست خوردیم، ولو پولدارترین باشیم، بهترین جایگاه هم داشته باشیم، سلامتترین آدم هم باشیم، خوشگذرونترین آدم هم باشیم، در سلامت و عافیت هم از دنیا بریم، زیر جنازه‌مون هم میلیون ها آدم بیان، ولی ما شکست خوردیم. داستان اینه دیگه. چرا امیرالمومنین میفرمود به قبرها، مقابر، مقبره ها وقتی میرید بگید، حضرت فرمود اینجوری فکر کنید دیگه، بگید کو فرعونا، فرعونا کو، فرعونا کی ان آقا، فرعون نماد چیه؟ ثروت و قدرت. ثروت و قدرت، تبلیغات، ابزار، تفوق و تسلط فرعونه. فرمود وقتی میرید کنار مقبره ها بگید کجا فرعونا، کجا کو، چی شد اون همه دبدبه، اون همه سرست، همش تموم میشن. صفویه چی شد؟ قاجار چی شد؟ نمیدونم حکومت های قبلی چی شد؟ سقیفه کجاست؟ اون همه ظلم هایی که بنی امیه کردن، معاویه کرد، چی شد؟ غالب این آدم چون پول داشت، چون قدرت داشت، چون ثروت؟ نه، اگه با امیرالمومنین بودی، اگه در طرح امام زمان، نه مقابل طرح امام زمان، اگه نوکر امام زمان بودی، امامت بودی، تو پیروزی. حالا هر کی که باشی، در هر اندازه، عبدالله ابن الحسن باشی، 10 سالت باشه، تو پیروزی، تو شهیدی، تو انصار الحسینی، 12 سالت باشه، هر کی باشی، زن باشی، مرد باشی. اگر نبودی ضرر کردی، هر کی که هستی، در هر جایگاهی که هستی. اینو باید سعی کنیم خوب در وجود خودمون جا بندازی که ما یک سرمایه داریم، اونم اهل بیتن، تمام. این سرمایه رو باید سعی کنیم از دست ندیم، تقویتش کنیم، باید دور این سرمایه بگردیم، باید خدا رو شکر کنیم بر این نعمت ولایت و محبت اهل بیت علیهم السلام. انشاءالله شرکت در این جلسات هم این مطلب رو تقویت میکنه و مورد عنایات ویژه حضرت زهرا سلام الله علیها قرار بگیریم، چون حضرت بسیار دوست می‌دارد گریه کنان و عزاداران فرزندش حسین ابن علی. پیغمبر اکرم خیلی دوست می‌دارد. یک تعبیر یکی از علما فرمود، من در کتابی خوندم، حالا شاید به اون خوبی، چون قدیمم خوندم، گیرندگی ما هم ضعیفه، شاید به اون خوبی نتونم منتقل کنم، ولی در جان خودم خیلی نشست. ایشون میگه فرض کنید وقتی میاد توی روضه امام حسین، فرض کنید که، یعنی فرض نه، واقعا، یعنی گفتم بیان من ضعیفه، میگه فرض کنید پیغمبر اکرم اون گوشه بالا همه رو دارن میبینن، همه ایستاده، پیغمبر یکی یکی داره نگاه میکنه، مجلس مال پیغمبره، مجلس امام حسین، در زیارات سیدالشهدا فراوان ما تسلیت به پیغمبر اکرم میدیم، حساب کار اینجا هر کسی میاد با پیغمبر اکرمه، با حضرت زهراست، با امیرالمومنینه. دعوت کردن، سفره هم پهن کردن، بساط مهیا کردن برای رشد، دعوت هم کمک هم کردن. ماها، بنده خود میگم، ما قابل این مجالس نیستیم، ما خیلی پایین تریم، ما خیلی ضعیف تریم، ما خیلی بدتریم، ولی ما رو آوردن بالاخره. من خودم، خدا میدونه، زبان خودم رو دارم میگم، هر کسی خودش میدونه، ما که نه قابل این، کجا ما قابل این منبر و روزه و ذکر مصیبت ما نیستیم، ولی خب آوردن دیگه. حالا لطف کردن، گفتن تو بیا این کارو کن، یکی گفتن کفش جفت کن، یکی گفتن این کارو کن، یکی گفتن، بالاخره سفره رو پهن کردن، هر کسی خودشو در مقابل پیغمبر اکرم، در زیارات امام حسین است، زیارت یعنی 100 سال بعد اومدی، 4000 سال بعد اومدی زیارت امام حسین، به پیغمبر بگو، عرض بکن که یا رسول الله، من به شما تسلیت میگم بابت فی مصیبت ولدک الحسین، اعظم الله لك الاجر فی مصیبت ولدک الحسین، به این تعابیر آمده، مصیبت فرزندت حسین رو به شما تسلیت میگی یا رسول الله، مجلس مال پیغمبر اکرم. پس همه ما تحت نظریم، تحت عنایت هستیم، انشاءالله خود حضرت به برکت و عظمت حضرت علی اکبر که امشب متوسل به وجود مقدس و نازنین و ملکوتی حضرت علی اکبر میشیم، که اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله هست، حضرت علی اکبر، خود پیغمبر اکرم، امشب به هممون، به همه تک تک کوچک و بزرگی که تو این جلسه هست عنایت کنن انشاءالله. ما همه مدیون پیغمبریم. این موضوع اصحاب الحسین بود. در بین اصحاب سیدالشهدا بلا شک دو نفر از اصحاب از همه افضلن، حضرت علی اکبر و حضرت ابوالفضل، که امشب و فردا شب سر سفره این دو بزرگن، و چون بزرگترند و چون عظیمترن، مصیبتشون بر امام حسین عظیمتره. این دو مصیبت از همه ایمان، حتی از حضرت علی اصغر، از همه هر کی عظیمتره، بالاتره، مصیبتش بر حجت خدا سنگینتره، مصیبت حضرت علی اکبر. لذا تعبیری داریم، اینا رو تو روزه میگم، حالا باز با هم دو مرتبه هم گریه کنیم، تعبیری داریم برای، در حدیث صحیح و سند، در کامل و زیارات تعبیری داریم، امام صادق فرمود که امام حسین در مصیبت حضرت علی اکبر محترقن علیک قلبه، قلبش آتش گرفت، قلب امام حسین آتش گرفت. لا یسکن علیک من ابیک زفره. امام صادق فرمود بعد از علی اکبر آه آه گفتن امام حسین بند نیامد، آه میکشید بر علی اکبر، اینقدر این مصیبت سنگین بود. اگر کسی قائل بشود که ما سالای گذشتن بیان کردیم حق هم همین هست که حضرت علی اکبر باز از جناب قمر بنی هاشم هم افضل است، حق هم همینه به دلایل مختلف، سر جاش باید صحبت بشه. اگر این باشه اون وقت میشه مصیبت حضرت علی اکبر در بین همه شهدا از همه سنگین تر بر امام حسین. به خاطر همین کنار بدن قمر بنی هاشم فرمود کمرم شکست، اما کنار بدن علی اکبر نوشتن حالی شبیه مرگ و فوت دست داد به امام حسین. حالت سید الشهدا در کنار حضرت علی اکبر خاص‌تر و عجیب‌تر بود و به خاطر همین بود که حضرت زینب که میدونید با اون مقام و اون جایگاه یک جا از خیمه ها آمد بیرون بر حضرت علی اکبر، یعنی برای امام حسین مصیبت زده شده به علی اکبر بیرون آمد. خیلی شخصیت حضرت علی اکبر جایگاه داره، خدا شاهده. اینو اگر خداوند فرض کنیم ها، فرض کنیم اگر قرار بود 14 معصوم نیان روی زمین و یک نفر بیاد که همه این خلق الله رو کفایت کنه، حضرت علی اکبر کفایت میکرد، از علمش، از عملش، از رفتارش، از معرفتش، از منشش، از کرمش، از عبادتش، از زهدش، شخصیت فوق العاده از حضرت علی اکبر. تعابیر زیارت حضرت علی اکبر هم خاصه، هیچ جا نیومده. این تعابیری که به امام حسین میگی به حضرت علی اکبر هم آمده در زیارات معتبر. اینا رو سالهای پیش هم گفتیم ولی واقعا جای تکرار داره. یعنی به امام حسین میگی یا مولای، به حضرت علی اکبر هم پشت سرش میگی یا مولای، به امام حسین میگی انا عبدوک، پشت سرش به حضرت علی اکبر میگی انا عبدوک. همون الفاظ، همون سیاق، همون نوع برخورد و تکریمی که در زیارات با امام حسین میکنه با حضرت علی اکبر هم میکنه. امشب تو این مجالس، مجلس حضرت علی اکبر، کسی که میاد از همین الان نیت کنید، ما همین الان مجلس حضرت علی اکبر اومدیم، کسی که میاد مجلس حضرت علی اکبر گریه بکنه نکنه، سینه بزنه نزنه، حواسش باشه نباشه، برد کرده چیزی گیرش میاد، هیچ کس دست خالی نمیره، هیچ کس. حالا کسی بیشتر کاری میکنه، توفیق بیشتر داره، بیشتر گیرش میاد. امشب پیغمبر اکرم کسی رو دست خالی از این مجلس بیرون نمیفرستن، خیالتون راحت. زرنگ باشید. فرد آمد خدمت پیغمبر اکرم زرنگ بود. ما هم یاد گرفتیم. زرنگ باشید خواهر و برادر. گفت یا رسول الله من حال نماز و سجده و طولانی و روزه و فلان و کارهای خوبی که آدم خوبا میکنه ندارم. حالشو ندارم. یه چیزی به من یاد بده، کاری کنم، ضمانت کنم من بهشتی بشم. ببینید چقدر زیباست. یه خدمتی کرد به پیغمبر اکرم، یه کاری انجام داد. به حضرت فرمود خب حالا در عوضش چیزی از من بخوا. گفت من واقعیتش آدم خوبی نیستم، آدم خوبه من نیستم، ولی اگر از من فرمودی که من چیزی از تو بخوام، من بهش میخوام. عاقبت به خیری من ضمانت کن. در حدیث داره حضرت خورده تأمل کردن، سر پایین انداختن، خورده فکر کردن، بعد فرمود که ضمانت کردن فقط سجده طولانی بکن، بیشتر سجده کن. همین، یعنی با یک عمل خیلی کوچکتر ضمانت کرد پیغمبر. امشب اگه چیزی میخواید از پیغمبر اکرم، از حضرت علی اکبر اینو بخواید، پای ما رو از مجالس پدرت امام حسین کوتاه نکن. محبت و عشق و ولایت محمد و آل محمد از دل ما بیرون نکن، کم نکن، زیادش کن. این جور حاجت بخواید، بعدش برای دنیاتون هم بخواید، تا بند کفشتون هم بخواید، تا نمک سفرتون هم بخواید. اما یا رسول الله ما آمدیم مجلس حضرت علی اکبر، آمدیم مجلس اعضای سید الشهدا، اگر میخوای به ما چیزی بدی، اگر ما قابل و لایق میبینی که به ما هم بفرمایی که اگر کاری میخوای من برات انجام بدم، ما میخوایم پای این دستگاه الهی یوم القیامه خودمون و نسلمون اینجا بمونیم، ما همینجا میخوایم باشیم. کاری چیزی اگه همینجا هست، همینجا به ما، سر ما رو بند کن، دوروبر امام حسین، دمپر امام حسین به چرخیم ما. انشاءالله در دنیا و برزخ و رجعت و آخرت انشاءالله زیر لواء سید الشهدا باشیم.